ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ و همکارانم تا ساعت 10 با شما هستیم. قرار است بخش سیام نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز اعلان شود و نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان از تلاش‌های کمیسیون‌های انتخاباتی این کشور در زمینه تأمین شفافیت روند انتخابات ستایش کرده است. بیشتر در این موارد در آغاز گزارش‌های خبری ما بشنوید. در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن پخش می شوند. نخست همکارم احمد هنایش خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید امروز یک بخش بزرگی از نتایج قسمی انتخابات 16 حمل را اعلان می کند. احمد شاه وحید معین وزارت فواید عامه افغانستان که هفته گذشته از منطقه خیرخانه مینه کابل اختطاف شده بود دیروز دریافت گردید. اشرف غنی احمدزی کاندید ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر رئیس جمهور انتخاب شود تغییرات را در قانون اساسی کشور آورده و تعداد معاونین رئیس جمهور را 4 تن خواهد ساخت. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که آمریکا در میان تنش‌ها با روسیه اساکرش را به پولند فرستاده تا در سرحدات شرق این پیمان دفاع متحدین خود را تقویت ببخشد. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که امروز یک بخش بزرگی از نتایج قسمی انتخابات 16 حمل را اعلان میکند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت این نتایج مربوط به انتخابات ریاست جمهوری میباشد. او میگوید کمیسیون مستقل انتخابات سعی دارد تا فیصدی زیادی از اوراق نتایج را که در سیستم پروسس شده از 34 ولایت اعلام کند. برن ما امروز میتوانیم تا 4 بجه فیصدی بزرگی از محلات مختلف روز رای دهی را اعلان کنیم. با گفته آقای نور، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به روز شنبه اعلان می شود. قبل از این انتظار می رفت که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 4 سوریه یعنی امروز اعلان گردد، اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که بنابر عدم تکمیل بعضی از مراحل این روند تا روز شنبه به تعویق افتاد. قرار است نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از ارزیابی کمیسیون شکایات انتخاباتی در 24 سور اعلان شود. احمد شاه وحید معین وزارت فواید عامه افغانستان که هفته گذشته از منطقه خیرخانه مینه کابل اختطاف شده بود دیروز دریافت گردید. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان خبر بازیابی معین وزارت فواید عامه را تایید کرده و گفته است که احمد شاه وحید در نتیجه یک عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دیسبز کابل نجات داده شده است. احمد شاه وحید معین وزارت فواید عامه روز شنبه هفته گذشته زمانی از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شد که در موترش با سوی دفتر در حرکت بود. اشرف غنی احمدزی کاندید ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر رئیس جمهور انتخاب شود تغییرات را در قانون اساسی کشور وارد و تعداد معاونین رئیس جمهور را 4 تن خواهد ساخت. اشرف غنی احمدزی دیروز در دیداری که با یک تعداد از بزرگان موسفیدان در منزلش داشت گفت در نظر دارد تا پست وزارت ارشد را ایجاد کند. وی گفته صلاحیت های این پست به اندازه معاونین رئیس جمهور خواهد بود و این پست به یک تاجک داده خواهد شد. اشرف غنی احمدزی افزود حکومت باید با مشارکت تمام قوم‌ها بر اساس لیاقت، وحدت ملی و افغانیت ساخته شود نه بر اساس قومیت. عبدالله عبدالله کاندید دیگر ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته که طرفدار تعدیل قانون اساسی است. مقامات افغان میگویند در یک حمله مخالفین مصالح دولت در ولایت قندهار 4 پلیس کشته شده است. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار این 4 پلیس افغان دیروز در هنگام حمله مخالفین مسلح بالای یک پوسته در ولسوالی غورک این ولایت کشته شدند. خبرنامه از زخمی شدن یک پلیس و لادرک شدن 3 تن دیگر آنها نیز خبر میدهد. گمان میرود که حمله آوران 3 پلیس را با خود برده باشند. تیم‌های ملی والیبال افغانستان و تاجیکستان امروز میان هم بازی می‌کنند. دکتر یونس پوپل رئیس فدراسیون والیبال افغانستان به رادیو آزادی گفت این بازی تحت نام جام دوستی میان تیم‌های والیبال شهر دوشنبه تاجیکستان و شهر کابل برگزار می‌شود.
امروز بسیار جای خوشبختی است که فدراسیون ملی والیبال افغانستان توانایی زیر پیدا کرده که مسابقات بین‌المللی در افغانستان میزبانی کنه و بعد از ده‌ها سال در افغانستان تانست که تیم ملی تاجیکستان را دعوت کنه.
با گفته آقای پوپلزی این بازی ساعت 10 قبل از ظهر امروز در جمنازیوم کمیته ملی المپیک برگزار می شود. با سلسله این بازی یک بازی دیگر میان این دو تیم به روز شنبه نیز برگزار می شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی و این هم اخبار بین المللی. آمریکا در میان تنش‌ها با روسیه عساکرش را به پولند فرستاده تا در سرحدات شرقی این پیمان دفاع متحدین خود را تقویت ببخشد. در حدود 150 عسکر آمریکایی از لوای هوایی 137 که در ایتالیا مستقرند به میدان هوایی سویدن که در شمال پولند واقع است پیاده شدند. قرار است که در روزهای نزدیک 450 عسکر دیگر آمریکایی به کشورهای منطقه بالتیک عضو ناتو فرستاده شوند. گفته می شود که عساکر آمریکایی در پولند و بالتیک تمرینات عسکری را انجام خواهند داد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است فرستادن عساکر آمریکایی به پولند بدین معنی است که واشنگتن برای دفاع از متحدینش متعهد است. چندین تیاره ناتو زمانی به پرواز در آمدند که دو تیاره جنگی روسی وارد حریم هوایی بحیره شمالی شدند. وزارت دفاع هلند روز گذشته این دو تیاره را شناسایی کرده گفت که این تیاره ها TU-95 روسی هستند. این وزارت همچنین گفت که تیاره های هلند، بریتانیا و دنمارک تیاره های روسی را تا خروج از منطقه بدرقه کردند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید تیاره های روسی از حریم هوایی بین المللی تخطی نکردند. وزارت های دفاع هلند و بریتانیا میگویند پیش از این نیز تیاره های روسی وارد فضای بحیره شمالی شدند. وزارت داخله اوکراین دیروز گفت که نیروهای امنیتی این کشور شهر سفیاتوهرسک را در شرق اوکراین از دست آزادی خواهان طرفدار روسیه آزاد کردند. اما گزارش ها حاکی اند که این شهر هیچگاه از سوی یاغیان اشغال نشده بود. وزارت داخله اوکراین گفته است در عملیاتی که در حومه شهر سفیاتوهرسک برانداخته شد کسی کشته یا زخمی نشده است. به گفته این وزارت در حال حاضر پلیس در کوچه های این شهر گزمه می کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید با وجود که قطعنامه دو ماه پیش از سوی شورای امنیت این سازمان تصویب شد، میلیون ها تن در روسیه از کمک های خارجی بهره‌مند. بانک مونگو در گزارشی که دیروز نشر شد گفت که حدود 3.5 میلیون تن از اتباع سوریه به شمول خدمات مناسب صحی به مواد اولیه و دیگر خدمات دسترسی ندارند. در گزارش تمام طرفهای درگیر جنگ در سوریه مقصر پیش آمدن این مشکل خوانده شده، اما بر حکومت بشار الاسد انتقادهای بیشتر صورت گرفته است. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که حکومت و شورشیان مسلح از محاصره سرای افراد ملکی دست نکشیده تا کارکنان مددرسان به آنها رسیدگی کنند. در گزارش آمده است که صرف 40 دکتر در شهر حلب به سوریه 2.5 میلیون تن خدمات صحی را عرضه می کنند. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد که یک بخشی از کمک‌های منجمد شده با مصر را آزاد کرده و حدود 650 میلیون دلار کمک نظامی را تا اواخر امسال در اختیار این کشور قرار بدهد. وزارت خارجه آمریکا به روز چهارشنبه گفت که از کنگرس می‌خواهد تا آزادی کمک‌های منجمد شده با مصر را منظور کند. این وزارت یک روز پیش گفته بود که پروسه تسلیم دهی 10 هلیکوپتر اپاچی به مصر آغاز شده است. کنگرس قبلا کمک به ارزش 1.5 میلیون دلار را به مصر تصویب کرده بود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و منطقه از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 دقیقه صبح به وقت کابل شد. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امروز یک بخش بزرگ از نتایج انتخاباتی ریاست جمهوری را اعلان میکند.
امروز طرف های 4 بجه میتونیم که تعداد بزرگی از محلات مختلف روز رای دهی را اعلان کنیم.
فرستاده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان از کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی ستایش کرده است.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد از اقداماتی که در جهت شفافتر نمودن پروسه انتخابات در افغانستان است از او استقبال میکنم.
در مورد علت توقف اجرای برخی از پروژه های انکشافی در افغانستان هم گزارش داریم. قرار است به هدف بهبود خدمات صحی در دایکندی شفاخانه 100 بستر در این ولایت ایجاد شود. در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن جای دارند.
با تحقق یافتن ارزش های حقوق بشر صلح واقعی در یک جامعه تحقق پیدا میکنه. فرضاً اگر در یک جامعه امنیت نباشه اونجا قطعا صلح نیست.
بیشتر در برنامه حقوق اساسی و بشری و صحبت ما را با رویا زمانی در برنامه رهبران زن بشنوید.
همیشه باور به این داشتم که دانایی توانایی است نه جنسیت. زمانی که من مکتب میرفتم از دخترها دفاع میکردم، از یک مظلوم مثلا دفاع میکردم، از حق خود دفاع میکردم.
ما را همراهی کنید. س سلام مجدد من ستار فروغ را به پذیریت همکارم در بخش تکنیک حمید رکین هم برایتان سلام تقدیم میکند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز بخش سوم نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان میکند. پیش از آن که مصاحبه ما را با سخنگوی این کمیسیون بشنوید، این گزارش را داریم که نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز با رؤسای کمیسیون‌های مستقل انتخابات و کمیسیون و شکایات انتخاباتی افغانستان ملاقات نمود. یانکوبش در این ملاقات از اقدامات هر دو کمیسیون مبنی بر تلاش در زمینه تامین شفافیت پروسه انتخابات قدردانی کرد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد اقدامات کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان را مبنی بر رعایت شفافیت در پروسه انتخابات قدردانی کرده است. یونما یا دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است این اداره شفافیت شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی ستایش می‌کند. یانکوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز گفت کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان باید برای تلاششان در عرصه شفافیت پروسه انتخابات ستایش شوند و برای اینکه بتوانند گام‌های بهتری بردارند تشویق گردند. نظیف الله سالارزای سخنگوی دفتر یونما بر رادیو آزادی گفت یانکوبش دیروز با یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالستار سادات رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان ملاقات نموده و از اقدامات هر دو کمیسیون قدردانی کرده است.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد از اقداماتی که در جهت شفافتر نمودن پروسه انتخابات در افغانستان است از او استقبال میکنم و نهادهای انتخاباتی افغانستان باید به خاطر تلاشایشان که در جهت هرچی بیشتر شفافتر شدن پروسه انتخابات در افغانستان نسبت به گذشته بوده از او ستایش به عمل میاره و در عین زمان برداشتن تمام گام هایی که به خاطر بیشتر شدن شفافیت در این پروسه است بوده از او تشویق و ستایش به عمل میاره.
یانکوبش نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان نظارت از مراحل انتخاباتی را مهم خوانده و افزوده است مهیا ساختن زمینه نظارت برای ناظران و نماینده های کاندیدان عایز اهمیت می باشد و تماس های دوامدار با کاندیدان و مردم نیاز مهم دیگر است. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گفته است یونما مالکیت و رهبری پروسه انتخابات از سوی افغانها را احترام کرده و تعهد به همکاری های بیشتر در این عرصه را می کند. یانکوبش همچنان اقدام کمیسیون های انتخاباتی افغانستان را برای بررسی شکایات بر اساس قانون ستایش کرده است. انتظار می رفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات 16 عمل ریاست جمهوری را امروز اعلان کند، اما به گفته این کمیسیون امروز تمام نتایج ابتدایی را نه بلکه بخشی از نتایج قسمی را اعلان می کنند. یانکوبش گفته است باید وقت تعیین شده برای اعلان نتایج در نظر گرفته شود، اما وی افزوده است که این هم ضروری است که تمام پروسه تکمیل شود و عدالت به طور شفاف و عادلانه رعایت گردد.
فرشته نگاه گزارش می داد. شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز بخش سوم نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان می کند و نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان یانکوبش از اقدامات کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی در تلاش در راستای تامین شفافیت پروسه انتخابات ستایش کرده است. فرشته نگاه با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده است که چند درصد آرا نتایجش قرار است امروز از سوی این کمیسیون اعلام شود.
کمیسیون مستقل انتخابات سعی میکند که تعداد زیاد از اوراق نتایج که در سیستم پروسس شده فیصدیش از 34 ولایت با مردم افغانستان اعلان کند. بران ما امروز طرف های 4 بجم میتونیم که فیصدی بزرگی از محلات مختلف روز رایدهی را اعلان کنیم. ولی گفتم میتونیم که با تاریخ شنبه که 6 سوار میشه 100% نتایج ابتدایی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان میشه.
قرار بود امروز نتایج تمام آرا یعنی امروز پنجشنبه اعلان شود، چرا موضوع به روز دیگه به تعویق افتاد؟
در روز برگزاری انتخابات بعض از محلات بودن که مشکلات داشتن، به نسبیاتش صورت گرفته بود، بنابراین بخاطر از این که او محلات به شکل درستر پس اثر تفتیش شوه و یا هم اگه ضرورت باشه مجدد شمارش در اونجا صورت بگیره و راهی که اراده مردم دو تمثیل شده باشه داخل سیستم شوه، ما با مقدار وقت بیشتر نیاز داشتیم. از اون خاطر بود که کمیسیون تصمیم گرفت که خیر اگه یک روز یا درست با تاریخ میفته باید نتیجه دقیق آرای مردم برملا بسازیم و اون را اعلان کنیم.
در نتایجی که تا کنون اعلان شده تفاوت بین آرای ولایات زیاد دیده میشه. نتایجی که اعلان شده ای بر اساس چی بوده و این نتایجی که بعدا اعلان میشه بر کدام اساس خواهد بودن؟
نتایجی که ما تا به حال اعلان کردیم نزدیک به 50% این نتایج است که از محلات رایدهی البته به اساس فیصدی گرفته شده. گفتم میتونیم که از ترنوت نیست، یعنی از تمام سرجمه که مردم در روز برگزاری انتخابات شرکت کرده از او مقدار نیست. بنان امروز هم که ما نتیجه را اعلان میکنیم به اساس محلات است، تا روز شنبه زمانی که روز شنبه ما نتیجه را اعلان میکنیم 100% امو در حدود 20,000 محله که داشتیم نتیجه از او حمل میشه، یعنی 100% و نتیجه بالاتر از 7 میلیون افرادی که شرکت کرده ای هم بالاخره مشخص و اعلان میشه. بنان گفتم میتونیم که ما با اساس محلات اقدام کردیم و تمام معیاری که ما برای فیصدی در نظر گرفته بودیم محلات بود، نه مجموعی رای دهنده.
ای آرایی که تا کنون شمارش شده، آیا در ای آرای واقعی از تقلبی جدا شدن؟
نه خیر، زمانی که ما نتیجه ابتدایی را اعلان کنیم پروسه را محول میکنیم بیشتر با کمیسیون شکایت انتخاباتی تا کمیسیون شکایت انتخاباتی با تمام شکایت ها و تخطی و تقلبات رسیدگی کنه و در موردش بالاخره تصمیم بگیره. ما همون فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی را تطبیق میکنیم در سیستم و بالاخره نتیجه نهایی توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام میشه.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
هتلداران در ولایت بامیان می‌گویند که کاهش ورود سیاحین به این ولایت بر کار و بار آنها تأثیر منفی گذاشته است. همین حالا غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی را در خط مستقیم تلفن با خود از ولایت بامیان داریم. آقای نادری سلام، به برنامه خوش آمدی. وضعیت توریسم چگونه هست در ولایت بامیان؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. همانطور که شما گفتین وضعیت توریسم در ماهای اخیر در ولایت بامیان به حالت رکود مواجه شده و حتی در بند امیر که اولین پارک ملی کشور است تا حال از 5 ماه گذشته حتی یک مهمان هم هتلدارا حتی یک مهمان هم نداشتن و این باعث نگرانی یه هتلدارای بامیان شده.
بله آقای نادری، مقامات محلی ولایت بامیان به خصوص رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان چی میگوید که علت کم شدن ورود سیاحین به ولایت بامیان چی هست؟
تا این صحبتی که ما با آقای کبیر دادگست رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان باشیم، اونا گفتن که ناهم بودن راه های مواصلاتی بامیان یکی از مهمترین دلایل است و همینطور آغاز دوران انتخابات باید شده تا توریست ها و کسایی که شده خارج و حتی توریست های داخلی زیاد مسافرت نکنن و بامیان سفر نکنن و این دلایل باید شده که میزان توریست ها کم شده. و یک دلیل دیگه هم این است که در این اواخر تنگه واخان به عنوان دومین پارک ملی اعلام شده و این تاثیر خود را بالای مهمان های حتی بامیان و بند امیر هم مانده.
بله با تشکر از شما. همکارم غلام عباس نادری در ولایت بامیان بود. شنیدید که هتلداران در ولایت بامیان میگویند که کاهش ورود سیاحین به این ولایت بر کار و بار آنها تأثیر منفی بر جای گذاشته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:20 دقیقه صبح به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تاکنون آرای بیش از 70 مرکز و محل رایدهی انتخابات باطل شدند. سخنگوی این کمیسیون به روز چهارشنبه در یک نشسته خبری در کابل در این مورد معلومات داد. پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت هرات حدود 100,000 رای را باطل اعلام کرده بود. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از نشر خبر باطل ساختن حدود 100,000 رای در ولایت هرات، کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که تا حالا آرای 74 مرکز و محل رایدهی انتخابات 16 عمل را باطل کرده است. مسئولان در این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفتند شمار محلات در مراکز رایدهی به اساس نفوس متفاوت بوده و به همین دلیل رقم آرای باطل شده معلوم نیست. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون گفت که این رسیدگی ها ابتدایی بوده و در مورد بیشتر آن استیناف خواهی صورت گرفته است.
اینا رسیدگی های ابتدایی است، نسبت به همه از موارد استیناف طلبی صورت گرفته. بعد از اینکه ما رسیدگی های خود در ولایت به پایان رساندیم، 38 مورد استیناف طلبی صورت گرفته که اکثر از این موارد شامل از 38 استیناف طلبی میشه. بنابر این هر آمار و ارقامی که ما بخوایم ارائه بکنیم آمار و ارقام قطعی نیست.
آقای موسینی ادعاهای را رد کرد که گویا در جریان رسیدگی به شکایات انتخاباتی برای ناظران اجازه دادن نمی شود. وی گفت که روند رسیدگی به شکایات علنی بوده و نماینده های نامزدان احزاب سیاسی و جامعه مدنی می توانند حضور داشته باشند. پیش از این که کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت هرات آرای 27 مرکز رایدهی را در مرکز و شمار ولسوالی های این ولایت که حدود 100,000 رای می شد باطل کرد. مسئولان در این کمیسیون گفتند که این آرا بیشتر به سود عبدالله عبدالله، زلمه رسول، اشرف غنی احمدزی و عبدالرب رسول سیاف استفاده شده است. این موضوع عکس العمل هایی را هم به همراه داشته است. باطل شدن 100,000 رای در ولایت هرات با عکس العمل تند اعضای مشتان و جرگه افغانستان روبرو شد. برخی اعضای این جرگه گفتند که باطل شدن 100,000 رای مسئله جدی است و باید قبل از باطل شدن آن آرای تقلبی از آرای واقعی تفکیک میشد.
در گزارش همکارم فریبا واحدی شنیدید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از ابطال آرای بیش از 70 مرکز و محل رایدهی انتخابات خبر می دهد. در این حال نمایندگان برخی از شوراهای قومی و جامعه مدنی در افغانستان از کمیسیون های مستقل انتخاباتی می خواهند با حفظ بی‌طرفی و بدور از هر نوع فشار کارهای خود را انجام بدهند. آنان به روز چهارشنبه در یک نشسته در کابل این خواست را مطرح نمودند. در این حال مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند این کمیسیون در انجام وظایفش مستقلانه عمل کرده و تحت فشار هیچ فرد و یا ارگان قرار نخواهد گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش لیزا حیدری.
هرچند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی یک دستاورد مهم برای افغانستان خوانده می شود، اما اعلام نتایج به شکل شفاف آن آرزو و خواست مردم و جامعه مدنی می باشد. شوراهای قومی و برخی از اعضای جامعه مدنی روز چهارشنبه در نشست مشترک خبری نتایج انتخابات را مهم عنوان کردند و از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که در این مرحله حساس مسئولیت خیش را به طور صادقانه انجام داده و تحت هیچ نوع تأثیر قرار نگیرد. احمد شاه پردیس یکی از اشتراک کنندگان این نشست و همچنان معاون شورای قومی استانکزی از حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی خواست که اراده و باور مردم را نسبت به انتخابات در نظر بگیرند.
از حکومت افغانستان، رسانه ها و ادارات کمیسیون انتخاباتی می خواهند که شفافیت را حفظ کنند. مردم را بگذارند که به اساس اراده خودشان زعیم خود را انتخاب نمایند و همچنان از ناظرین بین المللی می خواهیم که بی‌طرف باشند.
آنان همچنان از کمیسیون های انتخاباتی تقاضا کردند تا به شکایات انتخاباتی رسیدگی کرده و به صورت شفاف نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات را اعلام کنند. در این حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که این کمیسیون در انجام وظایفش مستقلانه عمل کرده و تحت فشار هیچ فرد و یا ارگان قرار نخواهند گرفت. حسینا شیرزاد، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات یک ارگان مستقل است و مردم افغانستان تمامش مطمئن باشند که این کمیسیون تمام کارهای خود به شکل عادلانه و مستقلانه به پیش خواهد برد. و همچنان اگر این کمیسیون کدام وقت کدام نوع از فشار حس میکنه با مردم شریک خواهد ساخت و همچنان با رئیس جمهور که به کمیسیون مستقل انتخابات وعده سپرده اگر کمیسیون مستقل انتخابات از اونا کمک میخواهد اونا به اقدام دست خواهند.
کمیسیون مستقل انتخابات وعده سپرده است که پس از جدا کردن آرای تقلبی از آرای واقعی نتایج نهایی انتخابات را به تاریخ 24 ماه ثور اعلام می کند. پیش از این هم نهادهای نظارت از انتخابات و احزاب سیاسی از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که آرای تقلبی را از آرای واقعی جدا سازند تا مشروعیت و شفافیت انتخابات زیر سوال قرار نگیرد.
از پیام های شما
محمد حسین هستم از دولت قندار و یک جمله سربازای اردوی ملی یکی کسی که یکی کامل انتخابات رئیس جمهوری دوباره میشه اشتباه میکنه که یکی که فقط یک شما که کار میکنه دشمن وقت میده دوباره تلفات میده اما کسی که راه برده که چیز در اما آدم بشینه.
نجیب الله افغان هستم از ولایت پکتیا مرکز گردیز. از این کاندیدای محترمی نمیخواهید سزارم که از افغانستان کلگیش که انتخابات شده از برای رای مردم احترام کنند. نگذارم که باز مملکت به طرف بحران و جنگ برود.
من محمد یوسف هستم از ولایت بغلان از ولسوالی دوشی صحبت میکنم. مردم حق داشتن یک دفعه رای دادن اگر انتخابات برای دوم برود اما سرگردانی ها به ملت زیاد میشه.
پیام های شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدید. شما هم می توانید به شماره های پیامگیر ما به تماس شده و پیام هایتان را بگذارید. شماره پیامگیر داخلی رادیو آزادی است 07084620 و شماره پیامگیر خارجی ما است 00420221124138. چشم برای پیام های شما هستیم. مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. در آستانه خروج قوای بین المللی از افغانستان در بودجه این کشور کسر جدی مشاهده می شود که در نتیجه آن گفته می شود کار اجرای یک تعداد پروژه های انکشافی متوقف شده و به افرادی که در این پروژه ها کار می کنند معاش هم پرداخت نشده است. در مورد این که چگونه می توان این مشکل را حل کرد خبرگزاری رویترز گزارشی دارد که جزئیات آن را سید سمیع عباس پیشکش میکند.
مقامات وزارت مالی افغانستان میگویند که کسر 375 میلیون دلار در بودجه افغانستان برای تمویل بعضی از پروژه های ملکی در این کشور تهدید بار آورده است. مقامات سازمان ملل متحد، آمریکا و وزارت مالی افغانستان در این مورد بحث‌ها را آغاز کردند چون با خروج قوای بین المللی از افغانستان کمک‌های خارجی هم کمتر خواهد شد. رئیس خزانه وزارت مالی افغانستان الحاج محمد آقا میگوید اگر حالت سیاسی در افغانستان نرمال نشود و فعالیت‌های تجارتی به حالت عادی برنگردد مشکلات باز هم بیشتر خواهد شد. در آن صورت وزارت مالیه تنها در پرداخت معاش مامورین دولتی مشکل نخواهد داشت بلکه در ساحات دیگر هم به مشکلات روبرو خواهد بود. خبرگزاری رویترز می نویسد قوای امنیتی افغانستان با کدام مشکل روبرو نخواهند شد چون معاشات و مصارف آنها توسط خارجیان پرداخت می شود. جامعه جهانی به این باور است که قوای افغان در تامین ثبات افغانستان و سرکوبی طالبان مسلح مهم می باشند. جامعه جهانی در 12 سال گذشته به حکومت رئیس جمهور کرزی میلیارد ها دلار کمک کرده است و حکومت بعدی افغانستان برای به دست آوردن کمک ها باید بیشتر تلاش نماید. به نوشته رویترز نتایج مقدماتی انتخابات افغانستان شاید روز شنبه اعلان شود ولی چنین معلوم شود که انتخابات به دور دوم خواهد رفت که در آن صورت در مرحله انتقال سیاسی تأخیر حکم فرما می شود. رئیس خزانه وزارت مالی افغانستان الحاج محمد آقا می گوید اگر انتخابات به دور دوم برود این یک فشار دیگر بر آنها خواهد بود و از همین سبب حکومت افغانستان از جامعه جهانی می خواهد که در حل این مشکل کمک کند. بودجه سالانه افغانستان 7.6 میلیارد دلار می باشد و با کم شدن عواید که بیشتر به درآمد گمرکی ارتباط می گیرد 375 میلیون دلار کسر در آن مشاهده می شود که به خاطر آن یک سلسله پروژه های انکشافی متوقف شدند. در بین این پروژه ها یکی پروژه تذکره الکترونیکی می باشد که مشترکاً از سوی وزارت داخله و وزارت مخابرات عملی می شود. جامعه جهانی در سال مالی جاری 5 میلیارد دلار به بودجه افغانستان کمک کرده و بقیه آن را باید افغانستان از عواید داخلی خود تهیه نماید. کانگرس آمریکا در ماه جنوری بودجه انکشافی افغانستان را 1.2 میلیارد دلار کاهش داد که این تصمیم آمریکا بر کمک های کشورهای دیگر به افغانستان نیز تأثیر ناگوار داشت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM بشنوید. مطالب و موضوعات خبری ما را روی صفحه انترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا نقطه ORG. در نیمه دوم برنامه حاضر از رادیو آزادی در کنار برخی از مطالب خبری، دو برنامه هفتگی ما نیز جای دارند: برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن. آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح وقت کابل شد. توجه نمایید به فشرده خبرهای افغانستان و جهان از همکارم احمد حنایش.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امروز یک بخش بزرگی از نتایج قسمی انتخابات 16 حمل را اعلان میکند. احمد شاه وحید معاون وزارت فعاید عامه افغانستان که هفته گذشته از منطقه خیرخانه مینه کابل اختطاف شده بود دیروز دریافت گردید. اشرف غنی احمدزای کاندید ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر رئیس جمهور انتخاب شود تغییرات را در قانون اساسی کشور وارد و تعداد معاونین رئیس جمهور را 4 تن خواهد ساخت. مقامات افغان میگویند در یک حمله مخالفین مصالح دولت در ولایت قندهار 4 پلیس کشته شدند. تیم‌های ملی والیبال افغانستان و تاجیکستان امروز میان هم بازی میکنند. آمریکا در میان تنش‌ها با روسیه اساکرش را به پولند فرستاده تا در سرحدات شرق این پیمان دفاع متحدین خود را تقویت ببخشد. چندین تیاره ناتو زمانی به پرواز در آمدند که دو تیاره جنگی روسی وارد حریم هوایی بحیره شمالی شدند. وزارت داخل اوکراین دیروز گفت که نیروهای امنیتی این کشور شهر سفیاتوهرسک را در شرق اوکراین از دست آزادی خواهان طرفدار روسیه آزاد کردند. منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید با وجود که قطعنامه دو ماه پیش از سوی شورای امنیت این سازمان تصویب شد، میلیون‌ها تن در سوریه از کمک‌های خارجی بی‌بهره‌اند. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد که یک بخشی از کمک‌های منجمد شده با مصر را آزاد کرده و حدود 650 میلیون دلار کمک نظامی را تا اواخر امسال در اختیار این کشور قرار دهد. و ایران رئیس جمهور جدید و ایران رئیس جدیدی را برای زندان اوین تعیین کرد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. قرار است شفاخانه 100 بستر در ولایت دایکندی اعمار شود. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید با بهره برداری این شفاخانه خدمات صحی در این ولایت بهبود می‌یابد. لیزا حیدری گزارش می‌دهد.
در حالی که مردم در ولایات افغانستان از نبود دکتران مسلکی، شفاخانه ها و مراکز صحی شکایت دارند، وزارت صحت عامه کشور کار ایجاد یک باب شفاخانه 100 بستری را در ولایت دایکندی آغاز کرده است. سریا دلیل وزیر صحت عامه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزاده گفت آنان به خاطر ارائه خدمات صحی به ولایات دوردست کشور توجه لازم دارند. خانم دلیل گفت حتی برای دکترانی که در این مناطق دوردست کار می کنند امتیازات بیشتر در نظر گرفتند. وی گفت پس از اعمار شفاخانه مرکزی دایکندی دکتران، نرسان و قابله های مسلکی را به کار خواهند گماشت.
این شفاخانه به ظرفیت 100 بستر اعمار میشه، از بودجه حکومت افغانستان آباد میشه و هزینه‌اش 354 میلیون افغانی است که میلیارد قرارداد 36 ماه است. یک قدم نیک و یک قدم انکشافی برای ولایت است.
اگرچه همکنون در ولایت دایکندی 36 مرکز صحی فعالیت دارد، اما وزارت صحت عامه میگوید که ساخت چنین یک شفاخانه بزرگ در این ولایت یک نیاز بود. وزارت صحت عامه افغانستان در حال از ایجاد این شفاخانه 100 بستری خبر میدهد که مردم در مرکز و ولایات از عرضه خدمات صحی ناراضند. اما وزیر سعدامه که چند روز پیش به ولسی جرگه فراخوانده شده بود گفت که در چند سال اخیر خدمات صحی تا اندازه معیاری شده است. مسئولان در این وزارت گفتند که توانایی های مسلکی دکتران همچنان بلند رفته است و اکنون در کابل و شمار ولایات بسیاری امراض تداوی می شوند. اما با وجود این همه هر روز ده ها افغان جهت تداوی به خارج از کشور به خصوص پاکستان می روند. در ولایت مثل دایکندی که باشندگان آن در مقایسه با دیگر ولایات فقیر خوانده می شوند و قدرت تداوی در خارج از کشور را ندارند، ساخت چنین شفاخانه می تواند روی وضعیت زندگیشان تأثیر مثبت بر جا بگذارد.
شماری از باشندگان شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان شکایت دارند که نامنظم شدن ولتاژ برق آنها را خسارتمند کرده است. در این حال شورولی شهر شبرغان هم تایید میکند که بنابر مشکل در سیستم برق به خانواده ها خساره وارد شده است. بیشتر در گزارش عالم رحمانیار بشنوید.
شماری از باشندگان شهر شبرغان میگویند که بر اساس بلند رفتن نامنظم ولتاژ برق در طی یک سال گذشته وسایل برقی ده‌ها کارخانه و خانواده‌ها سوخته، مشکلات زیادی را به ویژه در فصل تابستان به بار آورده است. توریاله یک تن از باشندگان شهر شبرغان گفت سال هاست که وضعیت برق شهر شبرغان نامنظم و آشفته است. وی میگوید در ظرف یک سال حداقل وسایل برقی مثل کولر، یخچال، بادپکه و تلویزیون خود و همسایه هایشان سوخته اند.
در ولایت جوزجان در بیشتر وقت میشه که به اثر بلند رفتن ولتاژ برق کنترل صورت نمیگیره. در این حالت به اکثر مردم زیان بسیار مالی دیده که یخچالهایشان، تلویزیونهایشان، کولرهایشان از این بلند رفتن ولتاژ برق میسوزه و سوخته و این دولتش توجه صورت نمیگیره و این کنترلش نمیشه. گاهی وقت بسیار ولتاژ برق بلند میره و بسیار پایین میره، به همین اثر بسیار ضرر رسانده.
در همین حال انجینیر محمد حسین صالح شهروال شبرغان نیز میگوید شبنگام یا در وقت‌های نامناسب بلند و پایین شدن ولتاژ برق سبب شده که وسایل خانواده‌ها بسوزد. با گفته آقای صالح زمانی که آنها بیشتر از 26 هزار خانواده را سروی و راجستر نمودند که هر فامیل $300 به دلیل بلند رفتن نامتناسب ولتاژ برق متضرر شدند.
اگر این محاسبات جمع بکنین هم پکه‌های سوختگی، هم گروپ های سوختگی، هم ترانسفارمر، باعث شده که حداقل $300 هر فامیل متضرر شود و زمانی که این فامیل های را ما $300 می گیریم 26200 خانواده را ما دیج سروی داریم، راجستر داریم. اگر این را ضرب 50000 خانواده حداقل در داخل شهر بکنیم، نه در سطح ولایت، این را ضرب 50 بکنین خود $15 میلیون میشه که این $15 میلیون رقمی است قابل ملاحظه، ضربه اقتصادی است بر اقتصاد مردم شهر شبرغان.
انجینیر غلام سخی سخا رئیس برق جوزجان ضمن تایید اظهارات باشندگان شهر شبرغان و شهروالی درباره مشکلات برق این شهر میگوید که استفاده غیرقانونی ترانسفارمرهای خودساز سبب می شود تا این مشکل را به بار آورد. رئیس برق جوزجان همچنان دلیل سوختن وسایل برقی خانواده ها را وارد ولتاژ برق ضعیف از جانب کشور ترکمنستان می داند.
وضعی که ترانسفارمر استاندارد نیست و نمی تواند دوامدار کار منظم تکنیکی را اجرا بکنه و ولتی که ما شما از جانب ترکمنستان داریم واقعا ضعیف است و همیشه با حالت استاندارد نیست، همزمان با مصرف گیری در لین بالا و پایین میشه. در این اثنا میتونه ترانسفورمرای خودسازی کار خود و وظیفه خود با وجه احسن اجرا کرده نتونن. واقعا یک سلسله مشکلات به خود فامیلی که نمی ترانسفورمر خودسازیش کار نکرد به وجود بیاد.
رئیس برق جوزجان علاوه کرد اگر جلوی استفاده ترانسفارمرهای خودساز گرفته نشود، این مشکل استفاده کنندگان برق از این هم بیشتر خواهد شد. مسئولان میگویند حدود 30000 خانواده در جوزجان از 16 مگاوات برق وارداتی کشور ترکمنستان استفاده میکنند که به خاطر ازدیاد برق منازلشان از ترانسفارمرهای خودساز کار میگیرند و با مشکل شارتی برق و باعث سوختن وسایل برقی و حتی حریق خانه هایشان میشوند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا رادیو آزادی را میشنوید. برنامه های رادیو آزادی را میتوانید همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM دنبال کنید. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتگی ما رسید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری، سپس برنامه رهبران زن.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر تمامی شنونده های رادیو آزادی، من لیزا حیدری شما را در یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. صلح و امنیت از جمله نیازهای اساسی بشری است که با برقراری آن میتوان بر رشد و ترقی در جامعه دست یافت. در طول سالهای جنگ در افغانستان دستیابی به صلح و امنیت گویا به آرزوی دست نیافتنی مبدل گردیده و ضرورت وجود صلح در این کشور به خوبی نمایان است. سالهای متمادی جنگ و ناآرامی در افغانستان صدمات و خسارات جبران ناپذیر به این کشور و باشندگان آن وارد کرده است. عدم وجود صلح و بروز اختلافات میان مردم در این کشور امنیت و صلح را با خطر روبرو ساخته است. برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری را ما به موضوع صلح و رابطه آن به حقوق بشری اختصاص دادیم. باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر را در استودیو با خود داریم. آقای آموزگار شما را در یکی از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگویم و در ابتدا میشه در مورد رابطه حقوق بشر و صلح معلومات بدهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همکاران محترم رادیو آزادی و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم و سپاسگزار هستیم از شما که فرصت دادید. در رابطه به رابطه دو مفهوم و یا دو پدیده بسیار اساسی که شما ازش نام بردین به نام حقوق بشر و صلح، خوب است که اول مفاهیم حقوق بشر و صلح را اندکی توضیح بدیم. در تعریف حقوق بشر ما شما داریم که میگه تمام حقوق که به خاطر انسان بودن انسان به انسان تعلق میگیره به نام حقوق بشر یاد میشه، مثل حق زندگی، حق کرامت انسانی، حق تعلیم و تربیه، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق سیر و سفر، حق آزادی بیان و امثال از اینا. اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. اما در رابطه با صلح، صلح عبارت از پایان یافتن ناآرامی و نبود جنگ در یک جامعه هست که در اون جامعه ارزش های حقوق بشر و اساسات دموکراسی در اونجا تحقق پیدا بکنه و تامین شود. بنابراین با توجه به مفاهیم این دو پدیده و این دو امر یا دو مفهوم، ما میتونیم بگوییم به صورت بسیار سریع که حقوق بشر و صلح با همدیگر ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارند. یعنی گفته میتونیم که با تحقق یافتن ارزش های حقوق بشر صلح واقعی در یک جامعه تحقق پیدا میکنه. فرضاً اگر در یک جامعه امنیت نباشه اونجا قطعا صلح نیست. اگر در یک جامعه زمینه دسترسی به تعلیم و تربیه شهروندان مساعد نشه اونجا صلح وجود نداره. اگر در یک جامعه زندگی انسان ها به خطر باشد در اونجا صلح واقعی وجود نداره. بنابراین سایر حقوق بشری هم به میشکلی ارتباط تنگاتنگ با صلح داره که با تحقق یافتن صلح ارزش های حقوق بشری تحقق می‌یابد.
در کدام موارد صلح بالای حقوق بشر تأثیر گذار می باشد؟
صلح بالای حقوق بشر تأثیرات خود را دارند. یک نمونه شما از امنیت یاد کردیم. فرضاً در یک جامعه ای که امنیت و آزادی های انسان تأمین نشود، بنابراین در او جامعه صلح وجود ندارند. یعنی با تحقق یافتنی یا تأمین صلح واقعی در یک جامعه که گفتیم ارزش های حقوق بشر در اونجا و ارزش های دموکراسی در اونجا تحقق پیدا بکنه، در اونجا صلح واقعی به وجود بیاید، بنابراین انسان ها امنیتش تامین هست، انسان ها زمینه دسترسی به تعلیم و تربیهشان برایشان مساعد میشه، انسان ها کرامت انسانیشان احترام میشه، انسان ها زمینه دسترسی به محاکمه عادلانه را پیدا میکنن، انسان ها زمینه دسترسی به صحت که یک حق بشریشان هست اونجا پیدا میکنه. بنابراین در عرصه های مختلف ما میتونیم بگوییم که صلح بالای حقوق بشر تاثیر داره. حوزه دیگه‌ای که حقوق بشر و صلح بالای حقوق بشر تاثیر داره حوزه اقتصادی هست. با آمدن صلح صلح، با تحقق یافتن صلح در یک جامعه انسان‌ها صاحب کار میشه، انسان‌ها از بیکاری نجات پیدا میکنه. با آمدن صلح واقعی در یک جامعه فقر جای خود را به این تبدیل میکنه که انسان‌ها در اونجا بتونن نان بخور و نمیری پیدا بکنن. عرصه دیگه ای که حصول بالای حقوق بشر تاثیر گذار هست و امنیت سیاسی هستن. فرضاً در جامعه‌ای که صلح واقعی در اونجا تحقق پیدا بکنه، او جامعه از یک ثبات و استقرار سیاسی واقعی برخوردار هست. مثلا در جامعه‌ای که امروز ما مثلا زندگی میکنیم، به خاطر از اینکه استقرار سیاسی به صورت واقعی وجود نداره، به خاطر از اینکه ثبات واقعی وجود نداره، به اول لحاظ هست که انسان‌ها وقتی در مسیر راه از یک ولایت به ولایت دیگه هم میرن، اونجا میبینیم که انسان‌ها مثلا کشته میشن، انسان‌ها امنیتش در خطر هستن، انسان‌ها آزادیشان در خطر هستن، انسان‌ها زمینه دسترسی به تعلیم و تربیتشان با خطر و تهدید مواجه هستن، امنیتشان با خطر و تهدید مواجه هستن. به اول لحاظ هست که در عرصه سیاسی امنیت سیاسی صلح بالای حقوق بشر در ارصد تاثیرات مستقیم داره. زمینه دیگه ای که در این زمینه ما میتونیم که از اون نام ببریم، انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز هست. یعنی با آمدن صلح واقعی در یک جامعه، زمینه انتقال قدرت از یک شخص به شخص دیگر به صورت مسالمت‌آمیزش تحقق پیدا میکنه، در اونجا انتخابات برگزار میشه و تمام از این موارد در یک فضای صلح‌آمیز و صلح واقعی امکان پذیر هست.
شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما را به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. قسمی که قبلا یادآوری کردیم، ما در برنامه این هفته روی صلح و رابطه آن با حقوق بشری با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث میکنیم. آقای باز محمد، عناصر تحقق یابی صلح در یک جامعه کدام ها میباشند؟
عناصر اساسی که برای تحقق یافتن صلح واقعی در یک جامعه ما میتونیم از اون نام ببریم، چند عنصر اساسی رو میتونیم نام بگیریم. یکیش حقوق بشر هستن. چنانچه پیشتر ما عرض کردیم که با تحقق یافتن و تامین ارزش‌های حقوق بشر هست که در یک جامعه صلح به وجود میاد. بنابراین وقت ارزش‌های حقوق بشر در یک جامعه تحقق یافت، انسان‌ها به تمام حقوق بشریشان از حق زندگی و کرامت انسانیشان گرفته، حق تابعیت و حق مراحل قانونی، زمینه‌های دسترسی انسان‌ها به حقوق مساعد شد، اونجاست که صلح واقعی تحقق پیدا میکنه. و عنصر دیگه حقوق بشر ارزش‌های دموکراسی هست. ارزش‌های دموکراسی در یک جامعه که انسان‌ها حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن را داشته باشه، حق آزادی بیان را داشته باشه، حق عزیز را داشته باشه، حق آزادی عقیده و خود را و تعارض عقاید خود را و اندیشه‌های خود را داشته باشه، مسلماً در اونجا هست که صلح واقعی در اون جامعه تحقق پیدا میکنه. و نکته دیگه که در صلح واقعی بسیار مهم هست، از عناصر اساسی صلح ما میتونیم از اون نام ببریم، حکومت داری خوب و نبود فساد هست که نه ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با هم دیگر دارن. هر قدر جامعه عاری از فساد باشه، هر قدر در یک جامعه پاسخگویی و شفافیت وجود داشته باشه، یعنی معیارهای حکومت داری خوب در اونجا تحقق پیدا بکنه، او جامعه به صلح واقعی رسیده. برعکس، در هر جامعه ای که در اونجا به اصطلاح فساد اداری میزانش بالا باشه، در هر جامعه ای که انسان ها به حقوق بشریشون دسترسی نداشته باشه، در هر جامعه ای که میزان شکنجه بالا باشه، در هر جامعه ای که آزادی بیان در اونجا وجود نداشته باشه، به میزان ما میبینیم که در اونجا به اصطلاح صلح واقعی وجود نداره.
آقای آموزگار، به عنوان سوال اخیر میشه بر ما بگوین که یک جامعه چه زمانی به صلح واقعی دست مییابد؟
یک جامعه زمانی به صلح واقعی دست پیدا میکنه، به صلح واقعی میرسه که در کنار از اینکه جنگ پایان یابه، در کنار از اینکه مثلا آرامی در او جامعه بیایه و حاکم شوه، در کنار از این انسان ها در او جامعه بدون دغدغه، بدون ترس، بدون از فقر زندگی کنه، انسان ها صاحب کار شوه، انسان ها به حق غذا، حق مسکن مناسب، حق سطح زندگی مناسب خود دست پیدا بکنه، انسان ها در اونجا به صورت آزاد به پای صندوق های رای برن، انسان ها در او جامعه زندگیشان به خطر نباشه، انسان ها از یک جای به جای دیگر بتونن به صورت آزاد سیر و سفر خود رو بکنن، انسان ها بدور از هر گونه ترس و بدور از هر گونه فقر، بدور از هر گونه تهدید زندگی بکنه، امنیتشان تامین بشه، اونو جامعه به صلح واقعی رسیده. بنابراین ما میگیم که در جامعه صلح به اصطلاح حاکم شده، صلح آمده.
تشکر از شما آقای آموزگار.
تشکر
شما. باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیه دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در برنامه حقوق اساسی و بشری اشتراک کردند و به سوالات ما پاسخ دادند. شما می توانید برنامه حقوق اساسی و بشری را پس از ظهر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را قبل از ظهر روزهای پنجشنبه روی امواج مداوسه 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید.
موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته است.
لیکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل. رهبران زن، رویا زمانی در شهر هرات به دنیا آمده، درسای ابتدایی را در هرات و کابل و تحصیلات عالی خود را در بریتانیا در رشته کارگردانی سینما به پایان رسانده. رویا خبرنگار هم هست و از نخستین گویندگان خبر به زبان انگلیسی در رسانه‌های افغانستان بوده است. او میگوید که در سال 2002 پس از سقوط طالبان نخستین زن بود که برای افغانستان در رشته تکواندو مدال آورد. از 2 سال به این طرف با سرودن شعر و نویسندگی هم روی آورده که حقوق و استقلال زن در محور اصلی شعر و نوشته هایش قرار دارد. بیشتر اینجا از خودش میشنویم که چه کسی در توانمند ساختنش نقش داشته.
در بخش خودم اولا که خانواده خوشبختانه خانواده فرهنگی هستن، پدرم معلم بود در افغانستان، هم در زمانهای قدیم در هرات و همچنان در کابل در استقلال. خانواده روشن فکری داشتیم، خوشبختانه خانواده فرهنگی داشتیم و مادرم چند فضای بزرگ شدم که همیشه پدرم برام روحیه میداد و یک سری مسائل جدا از مسئله خانواده و محیط یک خصوصیات فردی هم میباشه که در ذات خود هم بسیار کمک میکنه.
از ویژگی های شخصی خودتان برام قصه بکنین.
سنای 7 سالگی 8 سالگی ما بسیار مسائل رو متوجه میشدم که تبعیض بود و با مقابل از ایستاده میشدم. مادرم مورد سوال قرار میدادم، پدرم مورد سوال قرار میدادم و چون من تنها دختر خانواده هستم و 3 برادر دارم و به زمانی که اگر تبعیض احساس میکردم قبال خودم و برادرم یا اینکه برادرایم مثلا در مقابل من کار انجام میدادن، اینه زود تشخیص میدادم. و یا مثلا زمانی که من مکتب میرفتم، من یادم هست در هرات در سنفنا مثلا فرض بکنیم در مقابل من بچه های قرار میگرفتن که بسیار کلانتر از من بودن هم از لحاظ سنی، ولی من همیشه مثلا حتی در مکتب در اون زمان ها من استاده میشدم در مقابل از یا از دخترها دفاع میکردم، از یک مظلوم مثلا دفاع میکردم، از حق خود دفاع میکردم. مثلا حتی معلم ما اگر تبعیض قائل میشد، من ایراد به اداره میرفتم مثلا شکایت میکردم.
خب جالب است برای ما بیشتر بگویید که چگونه توانستید به این موفقیت حالا بهش دست یافتین دست یابید رویا جان؟
من واقعا همیشه باور به این داشتم که دانایی توانایی است نه جنسیت. مثلا در قسمت ورزش من همیشه به همین مسئله که حساسیت پیدا کرده بودم نسبت به او که زن به حقیر میشمردن و میگفتن ضعیف است و از عهده بسیار مسائل ها چه از لحاظ توانمندی فیزیکی و چه از لحاظ توانمندی روحی یا باوری و فکری نمیتونه برایه، مثلا میکردم همیشه همینه ثابت بسازم که شما غلط فکر میکنه می قصد نیست مایتوان دیده داره و بخاطر ما به ورزش روی آوردم مارشال آرت و یا تکواندو که یک ورزش تقریبا خشنی هست برای خانما و در پهلوی از او خب اولین بنیانگذاری هستم، اولین کسی هستم که قدم گذاشت در تکواندو و مدال گرفت، اولین مدال آور افغانستان هستم و اینمی نه تنها ثبوت از این برای من مهم بود که ثابت بسازم که ما میتونیم این کار را انجام بدیم، هدفم بیشتری بود که راه را باز بکنم برای یک نسلی که بعد از من او را خواسته باشه رشد بده و خوشبختانه امروز من او کار انجام دادم با وجود تهدیدهایی که شدم، با وجود برچسبهای منفی که خوردم، با وجود که فحاشیایی که از طرف مردم دریافت کردم، از طرف ارگانهای مختلف، تهدیدهای مختلف، حرفهای مختلف، ولی من او گام برداشتم و او چرا؟ چون به او باورمند بودم، او کار انجام دادم، مدال گرفتم و اونمو باعث شد که امروزه فکر بکنید در تمام رشته های ورزشی در افغانستان میلیون ها میلیون ها دختر در ورزش مثلا روی آورده، از او لذت میبرن، زندگی خوش را پیش میبرن. باید قربانی بتیم، بله من میدانم بسیار مسائل هست که بسر اونا باید کار بشه، از قانون گرفته تا دین و مذهب تا فرهنگ سازی تا بسیار مسائلی هست که همه اینا مستقیما نقش دارن در این مسئله قدرتمند ساختن یک انسان، چه از زن و چه از مرد.
از چیزهایی گفتید که در واقع ارتباط بسیار مستقیمی داره با رهبری، یعنی شما برای خودتان یک رهبر بودین و زندگی رو برای خودتان دگرگون ساختین و همچنان برای شمار دیگر از زنان. شمار از زنان رویا جان دیدگاه های گوناگون دارند، به گونه مثال یکی میگه چادری بر زنان تحمیل شده که ضعیف بمانند، دیگر به این باور است که مردان زنان را به عنوان یک چالش می نگرند و کس دیگر میگوید که باور به حقوق زن و باور به هویت مستقل زن در افغانستان حتی در نزد بسیاری از مردان روشن فکر وجود ندارد. نوع نگاه شما به چالش ها و فرصت هایی که زنان در افغانستان دارند چگونه است؟
اولا میخوام سر مسئله دموکراسی بیام در افغانستان. ما به نظر ما در افغانستان کلا زن و مرد ما از لحاظ فکری البته یک عده بسیار کم ما ممکن است و واقعا به او ارزش های دموکراسی باورمند باشند. اولا که دموکراسی در افغانستان باید شناخته بشه، یعنی مردم باید به او مرحله برسن که توانمندی از این داشته باشن که درک بکنن که دموکراسی چی هست. دموکراسی همین را میگه، میگوید چی زن چی مرد و هر باور و هر دیدگاهی و هر گروه و قبیله و نظامی، هر چی که هر کسی حد با هر باوری که داره میتونه سر او باور خود ایستادگی بکنه، میتونه او را پیروی بکنه در حالی که به هم نوع خود احترام بگذاره و حق از او را پایمال نکنه. در قسمت زنان من شخصا خودم به حجاب باورمند نیستم. در بلخ پدر به دو دختر خود تجاوز کرده، آیا دلیل این حجاب است؟ آیا به کودکان که تجاوز میشه دلیل از او حجاب است؟ پس بنابراین حجاب نمیتونه دلیلی باشه برای اینکه فرض بکنیم که زنان باعث بشن که فرض بکنیم شهوت در مردان ایجاد بشه. این یک مفکوره کاملا عصر سنگی است. اما اگر ما به دموکراسی باور داریم، اینجاست که اگر زن میای خودش میگه که من میخوام حجاب داشته باشم و این سلیقه شخصی من است، باید به احترام داشته باشه.
شما از دموکراسی گفتید، از ارزش‌های مربوط به دموکراسی رویا جان در جریان هستید که مردم در افغانستان در 16 حمل که تمرین تماشایی و شکوهمند از دموکراسی را به نمایش گذاشتند و رفتند به پای صندوق‌های رأی که رئیس جمهور آینده‌شان را بر بگزینند. مشارکت گسترده مردم مخصوصاً زنان سپری شد در این انتخابات. آینده نگری شما در مورد اوضاع در افغانستان چگونه است؟ امیدوار هستید و آینده یا نگرانی های دارید؟
نقش رأی دادن زنان در انتخابات خودش یک موفقیت بزرگ دیگه برای افغانستان است. اما نگرانی های ما در چه در قسمت هایی هست که چیزی که از پایه های اساسی زن‌ستیزی در افغانستان وجود داره اونا هنوز همچنان پابرجا هست. نمونیش هم قانون محق خشونت زنان است. ببینید 10 در این مملکت دموکراسی بود، یک قانون محق خشونت علیه زنان به تصویب نرسید. بنابراین کسانی که دوباره در این جمع هر کدام از ما خواسته باشند دوباره خواب باشند به عنوان رهبر، طبیعتا ادامه دهنده همین راهی هستند که تا حالا تقریبا میشه گفت هیچ گونه تحول بزرگی در قسمت محق خشونت علیه زنان یا محق خشونت علیه انسان و یا مسائل زنان صورت نگرفته بگیره. و در این حال و ای هم باور هستم که تحولات رو به مثبت گرایی هست. نه به منفی گرایی، به این باور من نیستم که واقعا دوباره برمیگردیم به دوران طالبان.
با توجه به مثبت گرایی که ازش گفتین و امیدوار هستین برش، شما که خبرنگار و حامی حقوق زن و در این حال یک تکواندوکار پیش قدم هستید، چه پیام دارید برای یک زنی که فکر میکند با جلو حرکت کردن ناممکن یا بسیار دشوار است؟
در زندگی هیچ چیز ناممکن نیست. با شناخت خود بزرگترین کمک برای یک زن است. من باورمند به این هستم که هر انسان تواناست در صورتی که دانا باشه. امروز به نظر من اساسی ترین دلیلی که زنها چنین احساسی را در افغانستان دارن این است که عدم آگاهی از حقوقشان است و این که واقعا خود نشناختن اما ارزش خوده. باید زن جایگاه خوده، ارزش خوده در جامعه افغانی بشناسه و اونگاه که خودش قدرتمند میشه و باور به این داشته باشن که با این شناخت از خود و قدرت از خود میتونن که تحولات بسیار بزرگی را در افغانستان ایجاد بکنن.